الحديث
الله 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 برسیم سراغ بحث در واقع ابتدای مباحث حجت. ابتدای مباحث حجت دیگه مباحثی داره که ما فی سابق زمان و فی صارف زمان همه این مطالب رو با هم دیگه یک دور رسیدگی کردیم. من رؤوس مطالب رو عرض میکنم، بنامو میذارم بر این که گفتم، هر کدوم رو که نیاز به تفصیل داره آقایون بفرمایند بنده عرض میکنم خدمتتون. مطلب اولی را که آقای مظفر در مقدمه مقصد ثالث، یا بگیم مقدمت المقدمه در مقصد ثالث، چون آقای مظفر یه قرائتی رو قائل ایشون معمولا در کتاب‌های متعددش یه مقدمه می‌ذاره، بعد یه تمهیدی مقدمه مقدمه می‌ذاره. واقعا هم این صيغه یه قرائت جدیدیه، باید هم ببینیم چه جوریه. در المنطق دفاعیه ای داشت ایشون از این کار، در اینجا این کار دفاعیه رو داره یا نه. پس نکته اول رو دارم عرض میکنم دیگه، که ایشون در کتابهاش مقدمه معمولا داره، بعد یه تمهیدی مقدمه مقدمه داره. این دو مقدمه است در واقع. میشه نمیشه، یک علم میتونه دو مقدمه داشته باشه، یک کتاب میتونه دو مقدمه داشته باشه، یا یک مقصد خاص میتونه دو مقدمه داشته باشه یا نه. خب این شکلش. خب ببینیم حالا ایشون هم همینطور، بالاخره ظاهر کتابش اینه که الان مقصد ثالثی مقدمه ای داره، دوباره یه تمهیدی هم بالا سر کل این مجموعه مباحث گذاشته ایشون. ایشون هم تو کتاب این کارو میکنه معمولا، هم توی مباحث و ابحاث.
خب حضور تمهید اولی تمهید اینا دارم هر نشده
به دنگاش هم میمیستی شما این تذکر میمیستی بزرگاری هم میکنم. خب در حال یکی رو نشونمون نمیدید، هی هم حواله میمیستی. خب حالا بدونی فقط اینا سغرایاتشه دیگه، این سغرایاتشو داشته باشیم فعلا، موارد و مصادیقی که اگر کسی اون مبنا رو حل نکرده باشه در جا به جایی این مطالب و علوم مشکل پیدا میکنه، تو جمع‌بندی نهایی مشکل پیدا میکنه. داشته باشیم انشاءالله تا سر جای خودش. آره. سر جای خودش اول فلسفه. آره. ماجرا اینطوری نمیشه شروع بشه و تمام بشه. من چون خدا میدونه نمیخوام سر کارتون بذارم نمیگم. اگه میخواستم سرکاری یه چیزی بگم که مثلا خوشتون بیاد و تمام بشه میگفتم، خدا میدونه حرفی ندارم. من چون ملاحظه شما رو میکنم و میخوام خیانتی نشه و واقعا شما با این توانایی که دارید یه چیزی رو از ابتدا با بسم الله یاد بگیرید برید جلو، که بعدا خودتون صاحب نظر باشید، نه اینکه قرائت بنده یا قرائت کسی دیگر رو یاد بگیرید. برای همین چون میخوام مقلد کسی بار نیاد نگه میدارم که از ابتدا شروع بشه. نگفتنش مال این و الا میگفتم، مشکل ندارم. دست شما درد نکنه. نه اگر این کار بخواد شروع بشه، اون بارم یه جمله ای عرض کردم، یه کد فقط جمله ای گفتم، اگه کسی میخواست کار گفتم اون مطلب را باید از ابتدای تقسیم حکمت به نظری و عملی شروع کرد. رسای رضایی اگر اونجا شروع نشه ناقص میمونه ماجرا. باید یه تیکه رو بگیم، بعد دوباره یه تیکه دیگه روش سوار کنیم، دوباره بریم هی بگیم اشتباه بود، هی اشتباه بود. بعد از ابتدا خفت بحث رو بگیریم، از نقطه سرآغاز ماجرا شروع کنیم، بچینیم بیاییم بالا. پس اون موقع به اندازه کل جلساتی که داریم جلد دو اصول میخونیم فقط حرف بزنیم. خب تمهید آقای مظفر در این تمهید در مقدمه مطلب نکته، پس من نکته شکلیش و سازمانیش رو عرض کردم، حالا برسو محتوا. ایشون در ابتدا اشاره ای میکنن که حتی مقاصد مقصد ثالث مربوط به کبریاته، کبریاتی که صغریاتی دارن و به انضمام کبرا و صغرا نتیجه ای ما میگیریم، از اون نتیجه در مقام استنباط احکام استفاده میکنیم با توجه به این مسئله. و من هنا یذهب اشاراتی که در ابتدای کتاب اصول فقه خدمتتون داشتیم، یا حالا دیگه هی تکرار کنیم، و من هنایی از هر تعریف استاد ما گفتم در تعریف ایشون داره کیو جواب میده؟ نائینی را. در پس اول من هنا یظهر وجه الضعف و الخلل فی کلمات استادی محقق نائینی، که محقق نائینی گفته بود علم اصول کبریات استنباط هم. ما کبریات استنباط را، یعنی کبریات قیاس فقهی در واقع اینطور باید بگیم، کبریات استنباط یعنی کبرای قیاس فقهی، و ما میدونیم کبرای قیاس فقهی نتیجه انضمام صغرا و کبراییه که از علم اصول باید بیا. پس اگر بخوایم به ظاهر اون عبارت کبرای قیاس فقهی استناد کنیم و دقیق معناش کنیم، مجبور میشیم هم صغرایات هم کبرایات از علم اصول به یک معنا خارج کنیم، مگر کبرایاتی که صغرا تو علم اصول ندارن اونا رو شاید بتونیم با حرف نائینی داخل علم اصول نگه داریم و این سازمان اصولی ما رو به هم می‌ریزه. پس ما علم اصول رو همون طوری معنا کردیم که دیدید تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط، که بعد نتیجه اون دو قاعده که میره تو استنباط خود اون دو قاعده اصولی باشن. اون قاعده صغرا داره کبرا داره، دو تا صغرا در صغریات مباحث و الفاظ و ملازمات بحث کردیم، اینجا هم می‌خوایم بحث از کبریات بکنیم. کبریات قیاس اصولی، نه کبریات قیاس فقهی. این دو تا کبرا مشترک لفظی هن، اشتباه نشن با هم دیگه. این نکته اولیست که حضرت آقای مظفر تذکر میدن. بعد میفهمن برای این که ما این کبریات قیاس فقهی را که همشون محمولی، قیاس اصولی را که همشون محمولی دارن به نام محمول حجیت، همه اینها را مد نظر قرار بدیم و دقیق بشیم، ما محتاجیم از شناخت حجت. اینجا با یه بحث تصوری اول باتون بکنیم مطلب و ماه در واقع حجت چیه، چه شکلیه، لوازمش چیه. اول خودشو بشناسیم، بعد در مقام تصور اگه این حجت درست بشه لوازم و آثارش چیه، روابطشو با اطراف بررسی کنیم. قبل از اینکه وارد تصدیق و اذعان به حجیت مباحثی بشیم خودشو باید بشناسیم. دوستان این کاری که آقای مظفر کرده ریشش از کیه؟ به نظر ما از شیخ انصاریه، شروع تصوری بحث حجت و شناخت تحلیل دقیقش در کتاب شریف رسائل. انشاءالله رسائل را پیش من نخونید دیگه، برید پیش کسی دیگه بخونید، اون موقع انشاءالله اونجا باید به خبر واحد که میرسید یه حجیت رو رسیدگی کنید در بحث خبر واحد و در ابتدای مباحثی که در استصحاب مرحوم شیخ انصاری دارن، اونجا این مطلب کامل رسیدگی باید بشه. شروع ای بحث به این چنین نهج ورود از مرحوم شیخه، اینم داشته باشید. اینا رو من دارم میگم چون دیگه شما رو میدونم در این حد که میتونید تحقیق کنید، بررسی کنید، میدانی کاری انجام بدید، لذا آدرساشو دارم عرض میکنم برای همینه. خب شیخ میفهمند پس ما باید این کار انجام بدیم. من دارم پس شکل کتاب، ما الان تو کبرای قیاس اصولی هستیم، رد نائینی کردیم، حالا میریم جلو. برای اینکه کبرا رو بشناسیم یه مقدمه ای داریم. مقدمه چیه؟ معنای تصوری حجت، شناخت دقیق حجت و لوازم و آثار حجیت. خب بعد که وارد مطلب میشن در مقدمه میفرمایند که لا بأس به این که ما برای این مقصد، یعنی مقصد حجیت، موضوعی هم قرار بدیم. لا بأس به. خب اما موضوع رو چی بذاریم؟ برای این که قصه موضوع رو بگن، همون قصه ای را که ما دو سه جلسه در ابتدای علم اصول وقتی خواستیم تعریف را توضیح بدیم، در ابتدای کتاب اصول فقه براتون گفتیم، از نائی، از محقق قمی و محقق صاحب فصول و شیخ انصاری، اگه یادتون هست که نگم دیگه، اگه یادتون نیست دوباره میگم، حرفی ندارم. الان میره همینطور جلو، چون میخواد شروع کنه، میگه اول نکته اول ما میتونیم یه موضوع برای مقصد بذاریم، او چیه؟ همون حجیت هست، حالا میخواد در موردش صحبت کنیم. اگه یادتونه که نگم، اگه یادتون نیست بگم، چه کنیم آقا؟ حاضرن آقایون؟ کسی بذاریم بگه؟ آقای مرتضایی و آقای رهبر سعادتی نبودن اون موقع؟ اطلاعاتش به دستتون رسیده؟ نرسیده ها؟ پس نمیشه، چون کلاس شرایطش خاصه و عمومیه نمیشه. خب بگیم بشه شکل نده. محقق نائینی، محقق قومی، دوستان عزیز، آقای مظفر اینجا پس چی شد؟ یادمون در دوباره ادامه بحث، موضوعی میخوان برای مقصد ثالث قرار بدن، بعد موضوعی رو که میخوان قرار بدن در واقع در مقام بیان موضوع مقصد ثالث کل اون حرفایی رو که آقایون روزه خوندن برای علم و اصول همونو میاره میگه مال مقصد ثالثه. حالا چی بود اون روزه که اونا برای علم و اصول خوندن ما برای مقصد ثالث میاریمش؟ ای بود اون آقایون اعزه بزرگوار و اعلام بزرگوار، نفر اول محقق قمی، محقق قمی اومد در فضای علم اصول گفت که علم اصول موضوعش ادله اربعه با وصف دلیلیت و حجیت، ادله اربعه با وصف دلیلیت. اینجا دو قید داریم ما، ادله به ماهی اربعتون، یک به ماهی حجتون و دلیلون، دو. توضیح بدید مبنای محقق قمی رو. محقق قمی گفت که ما در یه علمی بالاتر به نام مثلا علم کلام اثبات کردیم که منابع ما برای استنباط احکام 4 تا مثلا، که البته 3 تا در واقع اجماع رو هم به خاطر مقارنه با اهل سنت ما میاریم که بعد بگیم اجماع خودش دلیل مستقلی نیست. حالا 3-4. خب و در واقع حجیت اینها که اینا ستان و اینا چارتان، اینا ستان چارتان یک و بعد اینا حجتن واقعا بیننا و بین الله رو ما تو علم بالاتر اثبات کردیم، چون اثبات شده دیگه تو علم اصول نیاز به اثبات نداره. اینجا هم ما بحث میکنیم از عوارض و احکامشون. پس احکام ادله اربعه با وصف حجیتشون که قبلا هم اربعه بودنشون هم حجیتشون رو اثبات کردیم، اینجا از احکامشون بحث میکنیم. خب جناب آقای صاف فصول که رابطه صاف فصول با محقق قمی مثل رابطه آقای آخوند خراسانی با شیخ انصاری و مثل رابطه محقق نوعینی با آخوند خراسانی، یعنی همیشه با هم درگیرن. صاف فصول اومد گفت که آقای محقق قمی بسم الله الرحمن الرحیم نشد. چرا نشد؟ به این دلیل که لازمه بیان شما اینه که کثیری از مباحث حجت از علم اصول خارج بشه، چون ما تو مباحث حجت بحث میکنیم که فلان شی هل هو حجت ام لا، بحث از اصل حجیتش داریم میکنیم، نه اینکه یه چیزی حجیتش تمام شده بحث از آثارش. بحث از آثار چیزی که قد ثبت حجیتو میشه قیاس فقهی، میشه احکام و آثاری که این حجت داره در فقه. ما اونجا بحث نمی کنیم. شما مثل این که علم اصول و فاکتور گرفتیه، شما فرض کردی علم کلام داریم یا علم فقه داریم، تو کلام حجت ها رو اثبات کردیم، تو علم فقه هم میریم از ثمراتش استفاده می کنیم. حالا که ما اینجا بحثمون سر حل بسیطه حل بسیطه اذعان به حجیت یا عدم حجیت، حجیتی هست حجیتی نیست، کجا بعد حل مرکبش کجا هست کجا نیست، چجوری هست چجوری نیست، نار داریم بحث میکنیم، نه بحث از چیزی بعد از فراغ از حجیتش. پس شما طبق سیستم خبر الواحد حجتون املا کجا باید بره؟ از شهرت و حجتون املا کجا باید بره؟ سوال از حجیت هست، نه چیزی بعد از فراغ از ثبوت حجیتش. پس یه حرف شما نتیجهش اینه که خیلی از مباحث و حجت بعد از علم اصول خارج میشه. اینو کی گفت؟ آی صاحب فصول. گفتم همون موقع هم که شیخ انصاری از برگشت از صاحب قوانین دفاع کرد و گفت حرفتون به درد نمیخوره آی صاحب فصول، حرف صاحب قوانین درسته، به اشکال شما هم وارد نیست. جناب آقای آخوند خراسانی هم برگشت گفت نه آقای شیخ انصاری، دفاع شما به درد نمیخوره، هم حرف صاحب فصول بهتره. خب آقا ای تا اینجا داستانی دیگه، بحث علمی خود نداره. از اینجا به بعد دوباره شروع شد بحث علمی. آقای آخوند گفت که حالا من در دعوای بین صاحب قوانین و صاحب فصول به دفاع شیخ انصاری از صاحب قوانین حق میدم به صاحب فصول و حرفش اشکال صاحب فصول رو وارد میدونم و دفاع میکنم و جوابی هم میدم به شیخ انصاری که دفاع شما از صاحب قوانین به درد نمیخوره. ای تا اینجا، ای تا آخر قصه. پس حرف صاحب فصول به صاحب قوانین وارده، صاحب فصول به صاحب قوانین گفته لازمه حرفت اینه که خیلی از مباحث و حجت از این موضوع خارج بشه، اینو گفته، منم قبول دارم. حالا صاحب فصول شما چی میگی؟ حالا بذار برای خود صاحب فصول صحبت کنم. صاحب فصول میگه که من موضوع علم و اصول رو ذات اون چیزایی که میخواد حجیت براشون اثبات بشه قرار میدن. بعد بحث میکنم که حالا حل هو و حجتون املا، ذات خبر واحد موضوع علم اصوله، ذات شهرت موضوع علم اصوله، ذات کتاب موضوع علم اصوله، ذات شهرت موضوع علم اصوله، نه با وصف حجیتش. بعد اون موقع سوال این از این که اینا حل هو و حجتون املا، این سوال آقا حل خبر الواحد حجتون داخل علم اصوله اون موقع، چون علم موضوع چی بود؟ یه چیزی بود که میذاشتمش بعد بحث از عوارضش میکردیم. اگر ذاتشو گذاشتیم موضوع، حجیت میشه از عوارضش داخل علم اصول میشه. اما اگر ذاتشه به علاوه حجیت گذاشتیم علم اصول، بعد حجیتش داخل علم اصوله. من ذاتشو میذارم موضوع علم اصول که بحث از حجیتشونم تو علم اصول قرار بگیره. خب این شد حرف صاف فصول. آخوند گفت که در تعارض بین صاف قوانی و صاف فصول حرف صاف فصول خیلی خوبه، ما هم دستبوسش هستیم، ارادتمندش هم هستیم، عالی. اما خودش به درد میخوره. حالا تو پله بعد لو خلیه و طبعه خوب بود دعوایی با صاف قوانی، این بهتر بود، اما خودش به درد میخوره. چرا به درد میخوره؟ گفت به خاطر اینکه یه حرف تمام باعث حجت رو داخل میکنه، اما الفاظ و اصول عملیه را شامل نمیشه. اینم شد حرف آیه آخون. لذا خود آیه آخون یه صیغه جدیدی درست کرد که بعد اون صیغه جدید رو هیچ کس نتونه صرفش بکنه، چون نفهمیدیم از کدوم باب مجرد مزید وزنش چیه. نشد واقعا اینطور شد. لذا بعدیا که اومدن ببینین ها آخوند و قوم یعنی این، بعدیا که اومدن بهش گفتن آیه آخوند راه حل خودتن به درد نمیخوره، اما ما اشکالت قبول کردیم. پس نه صاحب فصول حرفش درسته، نه صاحب قوانین حرفش درسته، نه شیخ انصاری. لاشکالات شما نسبت به اونا حرف خودتم به درد نمیخوره، چون این منصرف نبود اصلا، نفهمیدیم چی شد. پس چه کار کنیم؟ بعدی آمدن گفتن آقا موضوع اصلا علم اصول موضوع نداره، مثل این که این قدرت های آخوند بوده ها، اثبات کرد که حرف اونا به درد نمیخوره، اشکالاتی وارده. لذا دیگه از بعد از آیه آخوند کسی علم اصول رو با بحث موضوع شروع نمیکنه. قدیم ببین شما دعو قدیمی ها چی بود؟ این علمی ها موضوعش رو میگفتن، مبادیش رو میگفتن، بعد آخرش میگفتن حالا تعریفش کنیم علمو. تو علم اصول دیگه ما از ابتدا با تعریف شروع میکنیم. چرا؟ چون بحث موضوع مثل که نشد دیگه، اگر میشد اینطور این بلا سرش نمیومد. اشکالات آیه آخوند واره سقره. حالا با همین توضیحی که بنده دارم در واقع دفاع کردم از آیه مظفر. ذهن آقای مظفر رو تونستیم تحلیل کنیم. آقای مظفر میگه این تاریخچه، حالا حرف من مظفر رو نتیجه بگیرید، یک علم اصول موضوع نداره. نداره نمیگم دلیل دارم بر نداشتنش، میگم چیزی پیدا نشد براش. آخرش هم وقتی هم میرم سایر علوم نگاه میکنم، این که شربت فلسفیه دیگه، میبینم سایر علوم همین بلایی که سر اصول اومده، سر اونا هم اومده. لذا من مظفر الهاد مبنایی قائل میشم که لا حاجت الى الالتزام به ان کل علم لا بود له من موضوع، نه اینکه دلیل دارم که نباید باشه، نه لا حاجت الى الالتزام. یک فان هذا لا ملزم له ولا دلیل عليه، دلیل نداریم بر اثباتش. این هم دعوا به وجود اومده. طب لا حاجته گفت دیگه الان عدل و دین علا امکان شیء وقوع، گفت دیگه الان ایشون گفت خیلی هم میگن، خیلی هم قائل. در قوه حرف آقای مظفر از بین معاصرین، بعضیا که معاصرین و یعنی و متقد یعنی اساتید این آقایون تو همین طیف مثلا شاید 170 سال گذشته اگر نگاه بکنیم، شاید از بهترین، چون از بهترین حرفا حرفای مظفره، حرفا خیلی پایین تر از حرفای مظفره تو این باب، از کسانی که بشه در اداد آقای مظفر حرفشو معنا کرد حرف حضرت آیت الله فاضل لنکرانیه رحمت الله علیه. ایشون هم تقریبا همینو میگه ذهنن مکانیزمش، یعنی اگه ما ریزکاری ها رو بذاریم کنار، شاکله فکری که ذهن آقا بوده این بوده، این طوری بوده ماجراش.
قبلی نفهمیدن
به نظر ما نفهمیدن تا برسیم به کفایه. به خاطر ظاهر عبارات های آخوند، یعنی اگه سازج خالی و ذهن اطلاعات علمیشون رو داشتن اما در مقام تفسیر عبارات های آخوند گفت آی طباطبایی گفتم گفت فرقون از این بین مازا یقول الغا مازا یقول هازل آیه مازا نحمل علیه هازل آیه، حالا آیه رو بلکن کفایه رو بگیری یکی بگه مازا یقول الکفایه یا مازا نحمل علیه هازل عباره، اگه بگیم مازا یقول الکفایه ظاهر عبارت چیز دیگه ایه، ممکنه خیلی بالا نباشه ممکنه خیلی هم پایین نباشه، یه چی دیگه ایه، ما با پیش‌فرض واردش نشیم، شاید بشه یه جور دیگه هم معناش کرد، بعد احیانا بشه دفاع هم کرد ازش یه جاهایی. خلاصه میخواستم بگم که پس این حرف های مظفری حرف ایطوری در حد کلاس پای پنجم ششم هم نیست، حرف پخته ایه، این جنبندی خودش جنبندی اجتهادیه، ایشون میگه که اشکالاتی وجود داره و ادل و دلیل علا امکان شی وقوعه که موضوعی هم برای علم پیدا نشده. آقای کریمی ما هم بگید ببینیم خبریه؟ خیلی خوب، سلامتی که همیشه هست، اگه خبر دیگه ای هم حل مرکبه شو بگید. خیلی خوب، خب آقای این ایشون جنبندی میکنن که اشکالات وجود داره، ما هم نتونستیم اشکالات جواب بدیم و خود اینا هم نشون میده که این قصه یه صراط مستقیمی نداره که اگر داشت این همه شلوغ پلوغی اتفاق نمیافتاد، این اون دفاع کنه بعد اینش بگه نه فرق شلوغ پلوغه اوزا، ما هم برای اینکه این مشکل حل کنیم لا حاجت الی الالتزام، واقعا ما از زیر بار این اشکالات رها نشدیم، آخون اشکالاتش به گذشتگان وارده، اما جوابی که خدا آخوند برای حل ماجرا میده که بگه موضوع داریم، بازم ما جواب آی آخوند رو نمیپسندیم، هیچ کی هم بعد از آخوند نپسندیده هست، یعنی در واقع کأنه خدا آخوندم اشکالات خودش قبول کرد، یه چیزی درست کرد آخرش هم گفته نمیشناسیمش، خب حس رو نمیشناسیم که هنر نیست، این مسابقه با اینه که نیست، چون اولا ثمره عملی برای ما نداره. با توجه به این مسئله تسمان آقای مظفر آخون گفته هست اما نمیشناسیم توضیح داده، ما میگیم نه همه هم همینه با آخون گفتنه، کسانی که حرف آخوند نسبت به اشکالاتشون به گذشتگان خوب متوجه شدن گفتن حرفای آخوند وارد اشکالات درست، حرف آخوند به درد نمیخوره در حل، پس ما قائل میشیم به اینکه لا حاجته الی الالتزام، اما نه آقای مظفر تأکیدی داره، نگید دلیل داریم که غلطه، بگید دلیلی بر صحتش پیدا نکردیم، اینا دو تا حرفه، گفتیم دلیل داریم بعد میاد دلیلت کو دوباره شما دلیل بیارید دوباره دعوا بشه، نه آقا دلیل پیدا نکردیم، ما سر همین جا به عنوان خاتمه کل مذاکرات موجود در این فصل پایان مذاکرات رو اعلام میکنیم، پایان مذاکرات اینه که اشکالات وارد، حرف آقای آخوند ناتمام، در راه حلی هم پیدا نشد، این تا اینجا تمام شد. آقای مظفر میگه اما حالا آقای آخوند، حالا من یه چیزی رو سیستم شما اضافه برات دارم، اضافه من اینه، دفاع کردی از صاف اصول شما و حرف شیخ و حرف صاف اصول رو رد کرد، صاف قوانین رو رد کردی، میگه بله، خود دفاع شما چی بود؟ این بود که صاف اصول یه موضوعی برای کل مباحث حجت تونست ارائه بده، یعنی تونست یه جامعی ارائه بده که همه حجیت ها را دربر بگیره، اشکال شما این نبود که یه سری از حجت ها خارجه، اشکال شما این بود که سقریات و اصول عملیه خارجه. خوب آقای رهبر صاحب ایشون میگه که حالا که اینطوری شد پس ما جنبندی میکنیم حرف آقای صاحب فصول در حد این که بتونه موضوع یکی از مقاصد کتاب ما قرار بگیره معتبره، و ما چه داعی داریم حرف گذشته از بالاخره خرمن بار علمی که گذشتگان تولید کردن استفاده نکنیم، استفاده میکنیم، مباحث حرفای صاحب فصول خوب در حد حجت با توجه به این دفاع شسروفه که ما از آقای مظفر میکنیم، یک نظام فکری متقن ایشون داشته و نتیجه اون نظام فکری متقن اینه که ما باعث حجت ما موضوع داره، موضوع داره یعنی چی؟ دیگه این موضوع اون نیست یا بحثافیه عن عوارض ذاتیه و بعد حدود و سقورش و بعد بشه آخون اول کفایه شروع کرد با این جمله که این موضوع کل علم و هو الذی و هو شد جمله معترضه و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ای بلا واسطه تنفل، جمله معترضه دوم تو ضمن معترضه اول، ای بلا واسطه تنفل عروض هو نفس و موضوعات مسائله عینن و ما یتحد معها خارجا، همین این سخت شد معرکت الاراء 40 جلسه 50 جلسه درس خارج، آخرش معلوم نشد ما چرا این روزه ها رو بخونیم. ما موضوع عرض ذات و عرفارم نمیفهمیم چیه، در حد این که ما یک موضوعی داریم، یعنی جامعه ایست برای دستبندی، ما باعث دستبندی کنیم. آقا ما نتونستیم برای 600 مسئله علم و اصول یا عنوان جامعه پیدا کنیم که اگه اسمش بیاریم آقا بچه های کلاس فلان که همه بچه ها زیر نظرش باشن، نه زیر این عنوان نتونستیم یه چتری درست کنیم همه رو جمع بکنیم، جامعه امانه را بود. اما ما برای یه سری از مباحث برای 50 تاش تونستیم یه جامعه پیدا کنیم. او جامعه چیه؟ ما قاله صاحب الفصول و شما هم قبولش کردی و دفاع کردی، اونو میاریم برای 50 تای مباحث حجت. پس این موضوع هم اون موضوع مصطلح علم و یه حرفا هم دیگه نیست، یه جامعه برای دستبندی یه سری از مباحث علم. نه همین که بس میشه میاریم موضوع مقصد ثالث، خود این نشون میده که این موضوع عرضاتی و حرفا تو اومال علمه و با لوازمی، همین که میگم موضوع حاضر مقصد یعنی ملاک دستبندی. یعنی آقا شما که انده داریم اینطوری به آقایو میگیم، میگیم شما چرا بین صفر و صد میمونید، یا شما باید یه جامعه درست کنید که اسمشو بیارید زیر مجموعش بشه کل مباحث، یا باید تکمته که اسم بیارید هازا و هازا و هازا و هازا هی بشمار، نه هازا 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 میشماری به اینجا که رسیدی میگیم آقا اینجا تا اینجا هازا یه جامعه داره، ادامه بده برو هازا هازا هازا، برای بعضی هاشون جامعه داریم اشکالی هم نداره. این میشه موضوع مقصد ساله. خب حالا این پس ما چی شد آقا فتح السلام ما ذکرنا صاحب قوانین دلیل ادله اربعه با قید دلیلیت صاحب فصول بهش گفت که قید دلیلیتش رو حذف کن تا بحث از حجیت خود ادله داخل علم و اصول باشه، بحث از حجیت شد. آخوندم دفاع کرد تا اینجا تمام شد دیگه ماجرا. حالا آقای مدفر تو پایین کار یه تعریضی به صاحب فصول میکنه با اسم، یه تعریضی با آقای آخون میکنه بی اسم. که آقای آخون حالا اول اشکالش به صاحب فصول بگیم، آخون ده قومه شوخی کردیم باش تمام بساطمون میریزه به هم دیگه. خیلی بزرگ رحمت الله علیه رحمت الله. بعضی از این آقایون آقای رضایی به قدری بزرگ بودنه، به قدری عظمت داشتنه، اگر ادعای نبوت و امامت میکردن شاید خیلی ها قبول میکردن ازشون، از عظمت و بزرگی و جلالت قدرشون. دعوا سر علکی دستبوسی نیست، سر اینه که اینا حرفی زدنه هرچی جون کندیم خرابش کنیم نشده آخره، دعوا سر این از باب عجز ها طور بوده، ذهنشون انقدر نقاد و انقدر خدا برکت به اینا داده واقعا آدم لذت میبره از این عظمتی که خدا به اینا داده. دعا میکنیم به ما هم بدن، بالاخره اینا هم مقال حضرت آقای جوادی معصوم نبودن وقتی به دنیا آمدن و اینا نداشتن، خدا بهشون داده، دعا کنیم به ما هم انشاءالله بده. حالا یه تیک اضافه داره آقای آخون آقای مظفر آخرش یا آقای صاحب اصول آقای روزا رو خوندی دفاع هم ازت کردی اومدیم هم همه مباحث حجیت رو با حرف شما داخل علم اصول کردیم به تبع آقای آخوند خراسانی، اما شما یه چیزی تو عبارتت داری تو همون دیگه حلیمی میفتی که ازش فرار میکردی، میخواستیم صاحب اصول میخواستیم صاحب قوانین نشی همونطور میشی و این خیلی تناقضگویی بزرگی از شما. چیه؟ مگه نه شما اشکالی کردی به صاحب قوانین که لازمه یه قید دلیلیت و حجیت اینه که بحث از حجیت خیلی از مباحث از علم از مباحث حجت خارج بشه، مگه نه یه اشکالو کردی؟ درسته؟ خب مگه دلیل صاحب قوانین چی بود که اینو گفت؟ از کجا یه حرف زد؟ صاحب قوانین گفت تو علم کلام حجیتشون اثبات شده ما بحث از اینو گفت دیگه. بعدش هم گفت چون اونجا حجیت چهار تا اثبات شده ما همه چهار تا رو میاریم میذاریم موضوع. خب شما که اومدی وصف حجیت رو برداشتی چجور هنوز قید اربعه رو نگه داشتیه؟ شما تو موضوعت اومدی گفتی ذات الادله الاربعه لا به وصف دلیلیت و الحجیه. خب یه حرف تو خود اربعه هم هست کسی که میگه ذات العدلت اربعه، با چی حسمش کردی به چهارتا؟ دلیل حسمت چیه به چهارتا؟ چون حجیتشون اثبات شده چهارتا، خب میشه همون. کسی که قید اربعه رو نگه داره بگه ذات العدلت اربعه، اربعه رو از کجا آورده؟ اربعه رو کسی میگه که میخواد بگه من او بالا حجیت این چهارتا رو فقط تونستم اثبات کنم. شما که میخوای بگی بالایی وجود نداره، همینجا میخوایم حجیتشون اثبات کنیم، دیگه انحصار به اربعه نداره، بعد از همه بحث کنیم، بعد خروجش بشه چهارتا یا پنجتا یا دوتا. پس اووردن قید اربعه یعنی در واقع تو شکمش قید حجیت را قبول، حالا که شما داری ازش فرار میکنی. یعنی قبول کردن این که دیگه داخل، دیگه نمیتونی سائر رو بیاری داخل، سائر غیر این اربعه رو، سائر حجت رو دیگه نمیتونی داخل کنی، چون قرار روی چهارتا فقط بحث کنی، چون موضوع داریم درست میکنی، ملاک دستبندی داری میاری. آقای مظفر میگه پس آخر عباره نمی تعریضی که انده با آقای آخون داره به کسی که این اشکال با آقای صاف اصول میگیره، پس چون خودش حواسش نی قید اربعه رو تو عبارت صاف اصول رو. دوستان عزیز، باز این تیکه رو از بنده داشته باشید، دقت رو قید اربعه انحصر برکتش و فضیلتش در آقای مظفر. دیگه دیگران رو قید اربعه دقت نکردن اینطور که ایشون دقت کرده، دیگران یعنی سائر هم دوره یا آقای مظفر. این دقت رو قید اربعه منحصر به این کتابه، تو دوره ای که آقای مظفر کتابو نوشته تو زمان خودش. ایشون میگه پس فتحصل من جمیع هذه المباحث که ما یک ملاک دستبندی برای باب حجت داریم، اون هم تمام حرفهایی است که قدما زدن در مورد کل علم اصول، اونها هم سرجمعش حرف صاف اصول بهترینشه، ما هم حرف صاف اصول رو میگیم که صاف اصول اولش خوبه، بعد میگیم در واقع خودش با هم و حچل افتاده، ما قید اربعه رو ور می‌داریم، موضوع مقصد حجت میشه ذات و دلیل، ذات العدله، کل شیء یصح که ان یکون حجتا من شأنه قیل او یمکن ان یقال که انه حجت، گفته شده یا میشه گفته بشه، میشه حجت حجیتی براش فرض بشه، برش میداریم بحث میکنیم ببینیم آخرش حجیت براش اثبات میشه یا اثبات.
همه
طبقه آقای مظفران میشه
بزنید، چون دلیل چیه؟ اونی که
از چهارتا بگیره، دلیل تو لسان
اصول چیه؟
شما میگه غلطه دیگه.
نه
آقا،
یعنی دلیل چیه؟ یعنی از
وقتی که
دلیل رو بگیره
از چهارتا نمیخواد؟ مگه شما قیاس از چهارتا گرفتیه؟
مگه
شهرت از چهارتا گرفتیه؟ باید بحث کنی. خوشم نمیاد تو نامردی جواب بدم، اما خب همینو بذاریم قدم برای مرحله بعد انشاءالله. این یکی از مراحل دفاع آقای شیخ انصاری از صاحب قوانین، جمله که فرمودید شروع تلیعه دفاع شیخ در تلیعه شهر در بدی بچه اسفانی ها با حوش هم سال الحمدلله جان چرا؟ داریم ابهام درست میکنیم، توسعهش بدیم. بله؟ خب هر شد آخون اینو نگفت، آخون اینو نگفت، جواب بدم بهتون ها؟ ابهام آخون ثبوتیه، یه ابهامش اثباتیه. من التوحید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث به صفحه عقب تر باید بگم این مقصودنا من هذا البحث، گفتم روزی 5-6 صفحه میخونیم بدون توضیح، چون اینا رو قبلا گفته بودم اول اصول شد. من این مقصودنا من هذا البحث و هو مباحث الحجه، مقصود ما یعنی مباحث الحجه. آقایون کتاب من جلد 1 نداره، بعد از الان نه، الان داریم عبارت میخونیم، بعد که تموم شد من میرم، شما بلند نشید از جاتون. یه دقیقه این موضوع علم اصول دارید، همین الان با این توضیحاتی که بنده دادم یه نگاهی بهش بکنید تا تنور گرمه. زیرش خاموشه اما گرمن. یه نگاهی بکنید به اول موضوع علم و اصول، ببینید مظفر چی گفته. دفاعهای بنده هم شاید کارساز نباشه، خودش هم بندازیم تو همین حجر. حالا که قراره همه رو بندازه تو همین گرداب که آقای صاف اصول هم واردش کرد، گفت صاف قوانین که رفت، شیخ هم که رفت، صاف اصول اومد جواب بده افتاد تو گرداب. آخوندم با قید اربعه، آخوندم که خواست دفاع کنه باز قید اربعه رو هست نکرد، اونم تو گردابه. حالا شاید ببینیم خود مظفرم بیفته تو همین گرداب. ان مقصودنا من هذا البحث و هو مباحث الحجه. من دفاع هم ازش کردم ها، بهترین دفاعی که میشد بشه رو انجام دادم، اما شما یه نگاهی کنید ببینیم دیگه الحمدلله خودتون مستشکل دیگه، نیاز به اشکال از جانب بنده نیست. تنقیحه ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام الشرعیه. تشتبون و پشتبون انداخت با این با این جمله. ببینیم چرا تنقیحه ما یصلح. آقا دعوا سر چیه؟ برگردیم اطلاع ریبت کنید، برگرد عقب. اول بحث گفتیم که دعوا سر کبرای مباحث حجت، یعنی کبرای قیاس اصولی نه قیاسه. کی رفت سراغ قیاس فقهی؟ محقق نائینی. اول بحث محقق نائینی قیاس فقه، کبرای قیاس فقهی رو گرفت. ما بهش گفتیم کبرای قیاس فقهی نه، کبرای قیاس و اصولی محل بحث ماست که با سقراش که جمع بشن کبرای قیاس فقهی به ما میده. حالا عبارت چی میگه؟ عبارت ببینیم. تنقیحه ما یصلح آنچه که صلاحیت دارد که ان یکونه دلیلا و حجتا علی الاحکام الشرعیه، چیزی که دلیل و حجت بر احکام شرعیه است. کبرای قیاسه. حالا دو خط پایین‌تر خودش میگه که فاورقی نگاه کنید صفحه بعد، ان بعض مشایخنا الازام التزم فی المسئله الاصولیه. محقق نائینی التزام پیدا کرد، قائل شده در مسئله اصولیه اینه که انها این مسئله اصولیه یجب ان تقع المسئله الاصولیه کبرا فی القیاس الذی یستنبط من الحکم الشرعی. رفته سراغ استنباط حکم شرعی، قیاس استنباط. و جعل ذالک مناطا فی کون المسئله اصولیه و وجه المسائل الاصولیه علی هذا النه و هو فی الحقیقه لزوم ما لا یلزم. یه چیزیه که قائل نداره، نمیشم التزام بهش قائل شد. و قد اوزهنا الحقیقته هنا، ما الان آشکارش کردیم که کبرای قیاس اصولی محل بحث ما، کبرای قیاس فقهی محل بحث ما نیست، کبرای قیاس اصولی محل بحث ماست در اینجا. و فی ما سبق در اول کتاب هم تکلیفش معلوم کردیم، در اول ملازمات هم تکلیفش معلوم کردیم، اونجا که صغرا کبرا رو مشخص میکردیم. پس الان ما میخوایم چی رو درست کنیم آقای مهدیان؟ کبرای قیاس. عبارت چی گفت؟ رفت سراغ فقهی. ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام الشرعیه، قیاس فقهی یا اصولی؟ رفتن تو قیاس فقهی. لنتوصل الی الواقع من احکام الله تعالی، تا بتونیم به واقع احکام الله برسیم. خیلی مال قیاس فقهی هم درسته؟ فان اصبنا بالدلیل ذلک الواقع، اگه ما به اون واقع رسیدیم کما اردنا، همونطور که میخوایم به واقع برسیم، فذالک هو القایة القصوى. آقا این از اینجا از فعن آقای مظفر میخواست خاصیت حجیت رو توضیح بده به عنوان اصل موضوع تا بعدا مفصلش کنه. از خواص حجیت چی بود؟ المجزیاتون بیا صفحه دوم، معذریت و منجزیت. اگه به واقع رسیدیم منجزه، اگر خطا رفتیم معذره. فعن و ان اخطأنا فنحن نكون معذورين غیر معاقبين في مخالفت واقع، چون عقد به حجت کردیم. خب و سر رو فی کوننا معذورین عند الخطا، سر در این که ما از خطا معذور در خطایمون معذوریم اینه، سرش میخواد حجیت رو توضیح بده. هو لعجل اننا قد بذلنا جهدنا یا جهدنا، ما تمام تلاشمون رو گذاشتیم و قصارا وسعنا، نهایت وسعمون رو صرف کردیم. فی البحث عن الطرق الموصله الی الواقع، تا بحث کردیم از راه‌های رسیدن به واقع، طرق موصله به واقع. آقای شاکر میشه علم اصول، می‌خوایم بحث کنیم حجت‌های به واقع رو در بیاریم. پس اگر ما تو علم اصول استفراغ الوسع نذاشته باشیم، همه وسعمون رو به صرف نکرده باشیم، اگه فتوامون مخالف با واقع شد دیگه عقد به حجت نیست. باید همه انرژیمون رو تو علم اصول اول صرف کنیم، معلوم کنیم راه های رسیدن به واقع چیه، تا تو فقه اگر فتوامون خطا رفت دیگه معاقب نباشیم. این شأنیت علم اصوله. و قصارا وسعنا فی البحث عن الطرق الموصله الی الواقع من احکام الله تعالی، واقع از احکام الله بود، حتی ثبت لدینا، تا بر ما ثابت بشود علا سبیل القطع که انهاز دلیل المعین که خبر الواحد قد ارتضاه الشارع لنا طریقا، شارع راضی شده از خبر واحد را طریق قرار بدهد برای ما به سوی احکام خودش، و جعل الشارع این خبر واحد را حجتا علینا، شارع خبر واحد را حجت بر ما کرده. آقا چرا قید زد که ما علا سبیل القطع باید کشف کنیم که خبر واحد حجته؟ یادتون رفت علی جزئی همه زدن تو سر خود؟ یا الله، چرا گفت علا سبیل القطع حتی ثبت لدینا علا سبیل القطع که ان خبر الواحد مثلا حجتون قد ارتضاه الشارع لنا طریقا الى احکامه و جعله حجتا علینا؟ نه خیر، نشد. فیه همه ما از روزه خوندیم تو علم جز ها، نه یه همه زدیم تو سر خودمون، گفتیم بابا قانون سازماندهی کل مباحث حجت همون قانون بدیهی و نظریه که کل ما بالعرض لابده و اینتهی الى ما بساد. پنه خود دیگه خب باید بگیتش، دوتاش یکیه. ما که گفتیم اربعه، اربعه هم خود دیگه خودش زوجه، پس من منظورم زوجیت بوده. طور میشه بگیر اه پی همه کار کردیم. فالخطا الذی، پس آقا به عبارت دیگه بریم سراغ باب اجزا. تو باب اجزا بحث کردیم حیث صدور حجج خطا برداره یا حیث مدلولشون. اول مباحث اجزا توضیح دادم اینو، گفتم حجیتش دیگه خطا بردار نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که شارع خبر واحد حجت نکرد. نه، با قد قسم حضرت عباس هم میخوریم که شارع حجتش کرده خبر واحده، اما حیث مدلول و مفاد خبر واحده که خطا میکنه. خطای در حجج میشه تصویب، ما تصویب تو ادله نداریم، تصویب تو مدالیل ممکنه داشته باشیم، ممکنه که در باب لسان، لذا لسان رو بررسی کردیم، گفتیم لسان امارات اجازه نمیده، لسان اصول عملیه اجازه، همینجا نگرتون داشتم، گفتم لسان اصول عملیه اجازه میده، لسان اصول عملیه موسعیت درست میکنه، خب میشه تصویب. شما که گفتید تصویب غلطه، گفتم اشعریش دلیل بر بطلانش داریم، این مال عدل، مال صدوره، او خراب. معتزلیش که میگفت واقع عوض میشه داره تو مدلول بحث میکنه، او اجماع بر بطلانش داریم، اجماعش تو احکام مستقله هست اما تو اجزا و شرائط نیست، سازماندهی کردیم اینو اول اجزا. دوستان اگر این عدستون بره دیگه نرید دنبال عرضات موضوع الموصول، اساس ذهنتون میپاشه از هم، این دیگه شابهیت کل استنباط های ما صوفه، ما با تکلیفمونو معلوم کنیم. الله رحمت کند حضرت امام تو کتاب الخلل و فسلات اونجا یک بحث مفصلی میکنه، نشون میده که همه عمده کسانی که اینجا تو فقه تو این قسمت خلل وارد شدن و بحث کردن عملا افتادن تو حیث و بیت تصویب. چرا افتادن؟ چون قانون کل ما بالعرض رو فراموش کردن، حیث سند و حیث دلالت، حیث صدور و حیث مدلول رو اشتباه گرفتن، تصویب اشعری اعتزالی جاهاش معلوم نشد، بعد نتونستن مسئله اجماع و قدر متیقن ادله لبی حرفایی که اونجا زدیم اینا رو یکی یکی هر کدوم سر جا خودش بذارن، عملا بین خود اینا تهافت دیدنه. لذا اونجایی که میخوان قائل بشن روایات باب صلات رو معنا کنن، امام معصوم در باب صلات آقا اومده بهش گفته آقا من یادم رفت که الان قرائت حمد خوندم یا نه، شک دارم حمد خوندم یا نه، تعبیر امام اینه، اما شکوکه فلیسه به شیعه، شکوکه فلیسه به شیعه، شک تو چیزی نیست اشکال نداره، خب میشه تصویب، یعنی برای تو دارم راه درست میکنم، موندن که این روایت ظاهرش اینه، تعبیرش باید ببرید چرا؟ چون تصویبه. بعد امام میگه خب نخیر تصویب باشه، اشکالی داره؟ کدومش باطل بوده، اعتزالی یا اشعری؟ اشعریش مال کجا بوده؟ اعتزالیش مال کجا بوده؟ اعتزالی با اجماع باطل شد، اجماع فقط دلیل لبی بود، سیری رو ما درست کردیم. بعد ذهنمون اول ایست نکنه را بده تا بتونیم با ظاهر روایت کار کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. یادتون رفت همه ارث بردین سر
اون که گفتی که امام آقا